سرمایه انسانی رو، یعنی حالا نیروی انسانی میگفتن، منابع انسانی میگفتن، ارتقا پیدا کرده به سرمایه، چون واقعا نیروی انسانی سرمایه است، دید منابعی و هزینه‌ای بهش داشتن دید درستی نیست. سرمایه انسانی میدونم، و اون سرمایه انسانی از منظر تخصصش که ظرفیت جوان متخصص و جالب رهبری هم که در واقع مثال میزنن در همون شعار سال، نمونه ای از در واقع کار همین دانش بنیان ها رو ذکر میکنن و میگن من تعجب کردم وقتی در واقع اون حسینیه در واقع خودشون بله دیدن که اون برنامه هایی که در واقع مجموعه های جوان و پیشران بهش رسیده بودن. این نکته رو در موضوع جهش تولید در واقع از جهت ایجابی است میدونم. از جهت سلبی بله، مانع زدایی هایی که دولت میتونه انجام بده، چه از حیث مقررات یا قوه قضاییه، چه از حیث تنظیمگری ها، چه از حیث ضمانت های اجرایی. یعنی یک اصل ایجابی سرمایه های در واقع تخصصی جوان و مبتکر و خلاق و نوآور، و در اصل و در موضوع سلبیش هم مانع زدایی ها، مقررات بیجا، دست و پاگیر که اشاره شده و قابل رویت هست و نمونه هاش کار ما میتونه تو رسانه این باشه که این الگوها رو در واقع نحوه بررسی مثلا برطرف کردن چالش هاشون، الگو شدنشون رو چطور میتونیم اینها رو تبدیل به جریان کنیم و این در واقع بتونیم منتشر کنیم، الگوهای دیگه هم این رو بتونن بهره مند بشن، این موضوع هستش. بحث دوم هم بحث مشارکت مردم هستش. ببینید ما الان نزدیک به، حالا این برآوردی که منابع رسمی میگن، 8000 تریلیون تومان نقدینگی داریم. خب این مقدار نقدینگی، سوال اول اینه که این مقدار نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت، به سمت در هر کشوری با هر اقتضایی، به سمت تولید در واقع با ضمانت‌های اجرایی، به سمت تولید در واقع هدایت بشه، چه جهشی رو میتونه اتفاق بیفته و این مقدار سرمایه دست چه تعداد افراده. این هم موضوع بحث دومه ها. یعنی موضوع مشارکت مردم که میگیم همه مردم ممکنه سرمایه انباشته ندارن، این رو هم توجه کنیم، عده ممکنه قابل توجهی از مردم هم سرمایه انباشته ندارن، سرمایه ذهنی دارن، سرمایه نیروی کار دارن، سرمایه تخصص دارن، سرمایه در واقع به اصطلاح اون تجربه رو دارن، ولی بخشی که میتونه از لحاظ سرمایه‌ای کمک کنه این مقدار از نقدینگی دست چه تعداد از افراده. خب این یک موضوعه. موضوع دوم از حیث در واقع مشارکت مردم، بحث نحوه، عرض کردم نحوه سازماندهی. ببینید تقریبا از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ما مجموعه های مختلفی داشتیم که در موضوعات مختلف کلان، که من این سطوح رو میخوام در قسمت‌های بعدی برنامه، حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، بله اشاره کنیم که در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد میانی که حالا البته به صورت کلاسی اقتصاد خرد و کلان بحث میشه، ولی به صورت صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع خرد و همچنین اقتصاد کلان، اقتصاد میانی و اقتصاد خرد، ما هر کدوم از اینها رو ببینیم مردم رو چطور میتونیم مشارکت بدیم، یعنی نقطه در واقع خلأ و نقطه ضعف ما در هر کدوم از این سطوح برای مشارکت مردم چیست و این مردم مخاطب ما از چه جنسیه؟ از جنس سرمایه گذاره، از جنس سپرده گذاره، از جنس صاحب ایده و خلاقیت، از جنس صاحب حرفه و تجربه است، از چه جنسی؟ بشینیم اینها رو بحث کنیم. واقعا دولت یا هر کسی که مخاطب موضوع برنامه ما میتونه باشه، دستگاه قضایی، هر کسی که میتونه باشه، یک جدولی تهیه کنه و روزانه، واقعا یک جدول تقویمی تهیه کنه و روزانه پرهیز کنیم البته از شعارهای سیاسی، جدول روزانه تهیه بشه و تا انتهای سال اندازه بشه.
خیلی ممنون. این نکته آخری که آقای بهمن‌آبادی اشاره کردن اینه که این نظارت بر این عملکرد هم صورت بگیره. یعنی ما وقتی برنامه ریزی رو میکنیم برای اینکه به نتیجه برسه، حتما تو مقاطع مختلف بهش نظارت بکنیم، ناظر اجرایی داشته باشد، بتونه گزارش بده. حتی اگر این موضوعی که داره انجام میشه در مسیر خودش تعیین میشه، این باعث این میشه که وقتی ناظر گزارش خودش رو ارائه میکنه، این خط مشک توی مسیر خودش بتونه پیش بره. ما یک سوال پیامکی داشتیم، من یک بار دیگه بخونم و برای اینکه مشارکت شما شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم. سوالمون این هست که به نظر شما مهمترین پیش نیازهای مردمی شدن اقتصاد چیست؟ موضوع برنامه‌مونه. یک، تامین سرمایه اجتماعی. دو، احیای اعتماد عمومی. سه، هر دو مورد که به 30,035 میتونید شماره و عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. به موضوع سرمایه اجتماعی پرداختیم، به اعتماد عمومی هم به نوعی در صحبت‌های دوستان بهش پرداخته شد. آقای دکتر بغوزیان، ما برای اینکه هم صحبت‌های تکمیلی حضرت عالی رو داشته باشیم و در راستای حالا سوالی که خدمتتون مطرح می‌کنم، جنبندی فرمایشات شما رو به عنوان پاسخ نهایی و انتهاییتون داشته باشیم، خواهش می‌کنم این موضوع مشارکت مردم که در موردش داریم صحبت می‌کنیم، پرداختیم به موضوع اینی که به هر حال مردم سرمایه‌های انسانی هستن که خودشون تخصص دارن، ممکنه سرمایه داشته باشن، سرمایه مالی داشته باشن، ایده داشته باشن. همه این موارد نکاتیه که میتونه مشارکت اونها رو توی خطی که مد نظر هست براشون ایجاد بکنه. حضرت عالی، اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید و نکات انتهاییتون خواهش می‌کنم. بله.
اگه من بخوام برنامه رو برای تحقق جهتگیری امسال، چون من با این کلمه شعار هنوز نتونستم کنار بیام، ما قرار نیست که در واقع شعار رو مثلا شعار نمایندگان یا شعار فرضاً رئیس جمهور حتی تلقی بکنیم.
در واقع این خط مشیه، در واقع
وقتی خط مشی هست و برای یک سال هست، یعنی این نیست که ما برنامه‌مون قرار است که 3 سال دیگه به ثمر بنشینه و مثلا میگن ما کاشتیم دیگران نمیدونم برداش کردن. نه، ما امسال میتونیم این جهتگیری رو به بهره برداری برسونیم. چطور؟ الزاماتی که لازمه برای این هست، یک، دولت اول باید برنامه بده، یعنی نشینیم که بخش خصوصی یا مردمی که اشاره شده در این جهتگیری بیان بگن آقا من میخوام تو این قسمت مشارکت کنم. به نظر من این خیلی ساده انگاریست و برداشتن این وظیفه از دوش دولته. دولت باید بیاد برنامه‌ش رو ارائه کنه، بگه من این گوشه ها تو این نقاط من ضعف دارم، من تو قسمت فناوری ضعف دارم، تو قسمت بازاریابی محصولات در خارج از کشور همینطور، من در تامین سرمایه برای این پروژه ناتوانم، بانک بیاد بگه که من اینجا منابع مالیم ضعیفه. حالا مردم میشنون، یکی سرمایه داره، یکی ایده داره، یکی مرحله رو پیش برده و این میاد وسط میگه من اون قسمت رو عهده‌دار میشم. یعنی من این رو الزام اولیش رو برنامه میدونم که دولت باید بده و جاهای خالی رو بگه مردم پر کنید. و قسمت دوم پیشبینی پذیر شدن اقتصاده. ببینید، ما یک مدت 7-8 ماهی که هیچ‌وقت سابقه نداشت تو کشور، ما یک ثبات ارزی داشتیم، نرخ ارز داشتیم، یعنی فاصله بازار آزاد با نرخ رسمی چندان نبود که صف جلوی صرافی ها بسته بشه، ولی الان فاصله گرفته و یک حرکت خوبی که شده، یعنی حرکتی که نشده که خوب بود که حرکتی صورت نگرفت، اون هم افزایش نرخ ارز دولتی بود. یعنی اگر اونم میخواست با نرخ آزاد بیاد وسط و پیش بره، الان ما فاصله شون رو کم داشتیم و برگشت ناپذیرم میشون. اقتصاد شده بود چی؟ پیشبینی پذیر. یعنی من سرمایه گذار، من کالا سرمایه دار یا اونی که ایده داره میخواد تجاری سازی کنه، میتونسته توی فرمولای خودش نرخایی رو بذاره که نوسان کمی رو براش پیش بینی میکنه و ریسک رو میورد پایین. اشاره شد ما کلمه آنترپرنور رو نباید بگیم کارآفرین، و بگیم کسی که ریسک پذیره، ولی ریسک‌ها رو میتونه شناسایی کنه و مدیریت کنه. سرمایه ندارد، میره قرض میکنه، ایده داره. بنابراین آنترپرنور به اصطلاح لزوماً سرمایه دار نیست. خب این میره از بانک میگیره، بنابراین بانک اگر قرار باشه با نرخ 30% یا بیشتر با گرفتن وثایق سنگین این منابع رو که حالا اگه دارد، چون بانک‌های ما متأسفانه با این ناترازی که وجود دارن اصلا به سر خودشون هم طلبکارهای بزرگی هم ایجاد کردن، هم مثل بدهکارهای بزرگی ایجاد کردن و هم خودشون هم شدن بنگاهدار. بنابراین یک از الزامات دیگه اینه که بانک‌های ما ناترازیشون کم بشه.
بله.
اینم زیاد به سر دور از انتظار نیست و یه چیزی نیست که فقط بشه تو رویاها
تطبیقش کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر بغوزیان از این که با ما همراهی کردین. با شما خداحافظی میکنم.
سلام.
خدا نگهدارتون. گفتگوی ما رو با آقای دکتر آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه، هم شنیدید. داریم میپردازیم به بررسی پیش نیازهای مردمی شدن اقتصاد. اگر نقطه نظری داشتید در طور برنامه با 162 رابطومی سازمان صدا و سیما هم میتونید موضوع رو مطرح کنید. آقای دکتر محمود نقدیپور، کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای نقدیپور سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون. تسلیت ایام رو و تبریک سال نو رو خدمت شما دارم. قبول آرزوی قبولی طاعاتتون رو هم از درگاه الهی داریم. انشالله شب قدر ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمیم.
من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، چون من فکر میکنم حالا نقطه نظرات آقای دکتر افقر رو هم بشنویم که بعد خدمت شما باشیم. خیلی دیگه زمان هم کم هست بتونیم جنبندی فرمایشات همه دوستان هم داشته باشیم. آقای دکتر افقر، حالا نکاتی که مطرح شد، این نکته که آقای دکتر بغوزیان اشاره کردن به اون پیشبینی، در واقع قابل پیشبینی بودن اقتصاد، خب این یه نکته خیلی مهمی است که ثبات اقتصادی هر جایی باشه یه ذره مسیر درست پیش میره. اما ما همه اون در واقع ماهایی رو که حالا یه ذره نرخ ارز ثابت بود تقریبا با یه تولرانس، با یه محدوده قیمتی، حالا جا به جا میشد، زیادم مسئله نبود و عملا همه چی بود، بعد یه دفعه تغییرات حاصل شد و بعد حالا من میخوام یه نکترم اضافه بکنم، یه موقع با اظهار نظرهایی هم مواجه میشیم که حرف از نرخ ارزهای خیلی بالاتری رو هم یه دفعه گفته میشه که شاید کارشناسان اقتصادی از این زاویه ذره انتقاد هم وارد میکنن که اصلا چرا ما باید یه دفعه این در واقع اعدادی که برای پیشبینی نرخ ارز به ذهن میرسه رو هم حتی چرا داریم مطرح میکنیم؟ یعنی واقعا نگاهی به این سمت داریم یا اینکه نه داریم تحلیل میکنیم این موضوع رو؟ در رابطه با این موضوع و نکات حضرت عالی رو هم شنونده هستیم، یه ذره مدیریت زمان رو هم بکنیم که همه دوستان صحبت کنن.
بله، ببینید، بسیاری از این بحثایی که داره میشه، دوستان دارن مطرح میکنن، سالهاست داره تکرار میشه. ما از پایان جنگ به این سو رو اگر در نظر بگیریم 35 سال حدودا گذشته. تجربه کشورهای مشابه 20 سال کافی است برای اینکه یک کشور از ویژگی‌های توسعه نیافتگی بیفته ابتدای جاده توسعه. مالزی، چین، هندوستان، اخیراً ویتنام، حتی بنگلادش، اینا جزو کشورهایی هستن که ظرف 20 سال تونستن عبور بکنن و ما هنوز داریم یک سری بحث‌های تکراری رو توی همین رادیو انجام میدیم. به نظر من ریشه‌ای بحث نمی‌کنیم خیلی. من خیلی اعتقاد ندارم که مشکل تولید بحث‌های تکنیکی است که آقای دکتر اشاره می‌کنن. همونجور که عرض کردم، مشکل تولید فکریست، فلسفیست، یعنی معیشت، رفاه مردم، اصل تولید جزء اولویت‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نیست و همین باعث شده که یک نظام انتخاب و انتصاب مدیران نه بر اساس شایستگی‌های مبتنی بر توسعه، بلکه بر اساس شایستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی شکل بگیره، که این نظام مدیریتی، این بوروکراسی ناکارآمد، اینها اصلاً ظرفیت لازم برای اینکه تولید رو اضافه بکنن چه برسه به اینکه جهش داشته باشه. عرض کردم 8 سال کافی است تاکید بر تولید. اگر اون بسترها رو تغییر ندیم، پیش نیاز اول همین است که اعلام بشه امسال باید تولید افزایش پیدا کنه، حالا چه رونق، چه جهش، هر کلمه‌ای. اما پیش نیازهای دوم که یک سری تحولات ساختاری در ساختارهای اداری، ساختارهای اجرایی، نظام مدیریتی، ببینید بی ثباتی که الان اشاره شد یکی از اصلی ترین آفتهای تولیده، یعنی تو شرایط بی‌ثباتی هیچ تولید کننده‌ای وارد نمیشه، حتی من پسنداز کننده هم پولمو تو بانک نمیگذارم،
برنامه‌ریزی نمیشه کردن.
بنابراین این 6 ماهی که آقای دکتر اشاره کردن ثبات بود، اسمش ثبات نیست. پیش‌بینی پذیری با 6 ماه که درست نمیشه. وقتی که من به تجربه فهمیدم که با هر تلنگری توی روابط سیاسی ممکنه کم و زیاد بشه، وقتی که من مردم عادی نه اقتصاد خونده فهمیدم که اگر انتخابات فلان کشور بره به اون سمت یا به این سمت تأثیر گذار است، بنابراین اسمش خیلی ثبات نیست. در داخل هم ما نه ثبات داخلی داریم نه ثبات در روابط. ببینید همین دولت ظرف 2 سال اول بیش از 10 تا مسئول اصلی شامل وزیر و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه بودجه تغییر کرد، و تو کشوری که سیاست‌ها عمدتاً متکی به شخصه، یک سرمایه گذار چگونه میاد اعتماد بکنه به رئیس بانک مرکزی که بگه سیاست‌های من اینه، بعد 6 ماه بعد عوض بشه و بعد بیاد سیاست گذاری بکنه؟ الان نه ثبات قیمت داریم، نه ثبات مدیریت داریم، نه ثبات بخشنامه و مقررات داریم. اینا در داخله، بنابراین اینا سم مهلک برای تولید کننده. و وقتی که این تولید زمینه نداشته باشه، چرا اصرار بکنیم مشارکت؟ به همین دلیل من عرض کردم مخاطب این شعار مردم نیستن. مردم عملا مشارکت میکنن، کشورشون رو دوست دارن، برای منافع شخصی دنبال مشارکت هستن، علاوه بر اون کشورشون رو دوست دارن، وطن دوستی انگیزه ای میشه که مشارکت بکنن. اما این حاکمین، حکمرانان و کارگزاران اقتصادی هستن که باید اون بستر رو فراهم بکنن. در روابط خارجی هم به همین ترتیب، کشور ما، اقتصاد ما به شدت وابسته است به تجارت خارجیش به دلیل سهمی که نفت در اقتصاد داره. بنابراین هر تحول مثبتی که در روابط خارجی ما پیش بیاد، بلافاصله آثارش رو در نرخ ارز، در سایر قیمت‌ها می‌بینیم. هر تحول منفی هم رخ بده. بنابراین دولت ما هم باید در سیاست خارجیش و هم در داخل، اینکه چرا بی‌ثباتی مدیریتی، هم مجلس مقصر هست، هم خود دولت که نیروی کارآمدی رو معرفی نکرده، مجلس هم تاییدش کرده، بعد 6 ماه بعد دیدن که نه، مثلا اون توان رو نداشته، عوضش کردن. و توی این شرایط بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم مشارکت کنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر نقدی پور. موارد مختلفی از ابتدای برنامه بهش اشاره شد، در حیطه‌ای حالا بیشتر مشارکت مردم، اون پیشبینی در واقع نیازهای مردمی شدن اقتصاد از حیث مسائل اجتماعی، مسائل اون اعتماد عمومی، بحث سرمایه‌های انسانی، تخصصی، ایده، همه این نکاتی بود که حالا تقریبا همه کارشناسان محترم بهش اشاره کردن. من میخوام حالا برای اینکه زمان رو هم بتونیم به سمت بهتر شدن ببریم، از نظر اینکه استفاده بکنیم از فرمایشات شما هم که ببینیم نظر شما چیست، اون دیدگاه حضرت عالی برای مردمی شدن در واقع اقتصاد، اون مشارکت مردم، از این زاویه بیشتر خواهش میکنم بفرمایید و نکاتی که حالا مد نظرتون هست، حالا رعایت زمان رو هم بفرمایید.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم، همونطوری که همه ما میدونیم کشورهایی در ارائه الگوهاشون موفق بودن و تونستن الگو ارائه بدن به جامعه جهانی که این کشورها مردم بیس و اساس اون تحولات اون جامعه قرار گرفتن. نمونش تو کشور ما هم هر جایی که ما مردم محور قرار گرفتن، کار رو ما تونستیم از عهدش بر بیاییم. اگر انقلاب شد، اگر جنگ شد، اگر الگوهایی مثل بسیج و امثال اینها خوب تونست در یه برههایی خوب جواب بده، به واسطه این بود که مردم بودن. امروز هم علی رغم این که ما الگوی توسعه کشورمون رو وقتی مرور میکنیم از جنگ های ایران و روس و اون حادثه های تلخ تاریخی رو که وقتی مرور میکنیم، میبینیم که همواره ما نگاهمون این بوده که یک الگوی از بالا به پایین رو صرفاً به دنبالش بودیم. و به این خاطر نمیگم که الگوی از بالا به پایین همش عیب و ایراده، نه، واقعیت اینه که جامعه‌ای میتونه اون تو فرایند توسعه خودش رو به راحتی و با موفقیت پشت سر بذاره که مردمش دخیل باشن، مردم با قول معروف سکاندار باشن، مردم تو صحنه باشن. به این خاطره که ما از جنگ های تقریبا از 200 سال گذشته که موضوع توسعه تقریبا یه موضوع مهم در کشورمون هست، همواره این یه بحث جدی بوده، همواره اختلاف نظرهایی وجود داشته و ما نتونستیم واقعیت نتونستیم بود چیزی که به دنبالش هستیم برسیم، چون همیشه فکر کردیم که یه ابرمردی میاد و قراره که همه چیز رو گل و بلبل کنه و همه مسئولیت هایی که ما به عنوان جامعه و مردم بایستی عهده‌دار می شدیم و نقش هایی که بایستی به ما سپرده می شد و ما تو اون نقش ها نقش آفرینی می کردیم، اینها هیچ وقت اون توجه لازم بهشون نشد و اینم باعث شد که ما نتونیم اون چشمنداز برسونیم. بله، از اواخر دهه 80 که مقام معظم رهبری شعارهایی رو در خصوص سالها و برای اینکه تأکید بیشتر روی و با قول معروف و خروجی دولت ها قرار بگیره و به هر حال چشم انداز کوتاه مدتی براشون طراحی شد با عنوان شعار سال، تا امروز که میبینیم تقریبا 14-15 سال از اون سال آغاز این حرکت میگذره، خب تمامی شعارها و به هر حال تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن عموما رو مسائل اقتصادی بوده. این 14-15 سال اخیر عموما روی مسائل اقتصادی بوده. خب امسال یه اتفاق و یه تفاوتی که این شعارهای سال داشته نسبت به گذشته این بوده که نقش مردم دیده شده و این خیلی مهمه. خب یه قسمت این به هر حال میتونه دو با قول معروف دو تا گروه رو مخاطب خاص این شعار سال قرار بده، طبعا یه قسمش که مردم هستن، اما واقعیت اینه که همونطور که مهمان محترم فرمودن به هر حال بحث اعتماد عمومیه، بحث ارزم به حضورتون اون فضایی که بایستی شکل بگیره، یعنی مردم سرمایه گذار ما، بخش خصوصی ما، بخش تعاونی ما، اون آیا اون ثبات لازم رو در سیاست گذاری ها میبینه، اونقدر میتونه اعتماد بکنه؟ این یه نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم. و از سمت دیگه به هر حال همه ما میدونیم که تو کشور ما همه چیز در دست ساختار دولت و به هر حال نهادها و سازمان هاست و مردم آنچنان ابزار دستشون نیست. این ابزاری که بایستی، حالا کی بایستی ابزار رو، این زمینه رو مهیا کنه که مردم بتونن نقش آفرینی بکنن؟ وقتی ما یه بانک ما میخواد یه وام اشتغال زایی برای یه کار سبک بده برای 400-500 میلیون، عوض میخوام پوست طرف کنده میشه، هزاران به قول معروف چراغ قرمز جلوی راه اون شخص. خب طبیعیه که مردم نمیتونن وارد این عرصه بشن. ما برای این که عرضم به حضورتون مردم نقش آفرینی کنن، مردم وارد صحنه بشن، قطع به یقین باید این موانع رو از سر راه مردم برداریم، باید تسهیلگری بکنیم، باید فضای مناسب رو برای تولید ایجاد بکنیم، محیط کسب و کار رو مناسب سازی کنیم. آیا محیط کسب و کار موجود مناسب با نقش آفرینی مردم هست؟ این بی‌ثباتی هایی که فرضاً توی بازار صنعت ما وجود داره، توی بورس ما وجود داره، توی جاهای مختلف وجود داره، اینها رو باید توجه داشته باشیم. از سمت دیگه عدم اهتمامی که به بخش تعاون، ما تو بخش تعاون که از آغاز انقلاب ما بخش تعاون مد نظر بوده، اما متاسفانه همچنان بخش تعاون
ما دوباره برمیگردیم برای صحبت انتهایی. حضرت عالی آقای دکتر بهمن آبادی، من جنبندی فرمایشاتتون چون زمان هم خیلی کم هست، یک دقیقه حضرت عالی، یک دقیقه آقای در واقع آقای دکتر افقه و یک دقیقه آقای دکتر بفرمایید.
بله، یعنی یک دقیقه.
بله بله، یک دقیقه بیشتر از دقیقه. کمتر از یک دقیقه هم دیگه همجور داره میگذره.
خب من
30 ثانیه شو من حرف
پایان عرض سعی میکنم همون نکاتی که عرض شده رو دوباره مجدد عرض کنم. این که ما در نسبت با جهش تولید باید اولویت بندی کنیم، به تفکیک صنایع بزرگ، متوسط و خرد و متناسب با حوزه اقتصادش هم همینطور، متناسب با اون، متناسب با این تقسیم بندی ببینیم مشارکت مردم در هر کدوم از این سطوح به چه سمتی هستش. بخشی ایده است، بخشی سرمایه است، بخشی تخصص، بخشی تجربه است، بخشی صاحب حرفه هستن. و نکته بعدی هم که این جای تذکر داره به دولت مردان، به مسئولین و کارگزاران، این که واقعا بخش در واقع منابع و بودجه‌ای و پروژه‌های کلان رو، نحوه تأمین مالیش رو، یعنی مشارکت مردم در تأمین مالی این رو ورود کنن و در واقع نقش مردم رو در این پروژه ها افزایش بدن.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر افخر، جنبندی فرمودید.
من خیلی سریع عرض بکنم که اگر در سال جاری تحریم ها رفع نشوند و روابط خارجی یک مقداری آرامش درش برقرار نشه و در داخل تحولات اساسی ساختاری در نظام مدیریت، در نظام اجرایی و در بوروکراسی های بسیار زائد ضد تولید و ضد توسعه حاصل نشود، من خوشبین نیستم که نه جهشی اتفاق بیفته در سال جاری و نه تغییری در مشارکت مردم ایجاد بشه.
خیلی متشکرم. نکات خیلی کلیدی و مشخصی رو حضرت عالی هم بهش اشاره کردین. خیلی متشکرم. و اما صحبت های پایانی آقای دکتر نقدی‌پور در خدمت شما هستیم.
خب در خصوص ادامه صحبتی که من داشتم بیان می‌کردم، زمانم نیست، خیلی مطالبم ناقص بیان شد و یا بیان نشد. تو فرایندی که ما به دنبالش هستیم و نقش مردم توی اون اقتصادی که ما دنبالش می‌گردیم، بایستی توجه داشته باشیم حضور فعالانه مردم با ثبات و اعتماد مردم به کارگزارانشون شکل می‌گیره. ما بایستی توجه داشته باشیم عزل و نصب ها رو، انتخاب ها رو بایستی دولت توجه کنه. علت بیتوجهی به استفاده از ظرفیت ها و مشارکت های مردم در اقتصاد و نبود برنامه است. ما مشکل، یکی از مشکلات جدیمون نبود برنامه است. مردمی کردن اقتصاد بایستی تو همه حوزه ها از بهش توجه بشه، از حوزه مسکن و شهرسازی گرفته تا حوزه تولید گرفته. و قطع به یقین همه این مردمی کردنی که ما صحبتش رو میکنیم وقتی شدنیه که آمایش سرزمینی رو در نظر گرفته باشیم، وقتی شدنیه که استفاده از نخبگان رو، استفاده از ظرفیت ها و سرمایه ها رو توجه داشته باشیم. ما متاسفانه تو سالهای گذشته قسمت قابل توجهی از سرمایه و ثروتی که در کشورمون وجود داشته متاسفانه نتونستیم ازش بهره بگیریم و این سرمایه راهی کشورهای دیگه شد و نقشش رو در اقتصاد دیگه داره ایفا میکنه.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از هر سه بزرگوار، آقای دکتر نقدی‌پور، آقای دکتر افخر، آقای دکتر بهمن‌آبادی، آقای دکتر بغضیان، همه قطع ارتباطیمون بودن. خروجی این در واقع اولین برنامه گفتگو اقتصادی در سال 1403 برمیگرده به اینکه یک تذکر به مردان اقتصادی دولت از زاویه تسهیلگری و رفع موانع حضور و مشارکت مردم در موضوعات اقتصادی باید ایجاد بشه. ما از مردم مشارکت رو میخوایم، این به شرط اینه که میدون رو باز بکنیم، مردم رو بتونیم دخیل بکنیم توی این حوزه، موانع رو برداریم که عملا بتونه اون مشارکتشون باشه. یه صحبت هم در رابطه با رادیو و گفتگو اقتصادی و تکرار مباحث شد که اصولا مباحث اقتصادی بر تکرار مکرر هست که بتونیم عملا اینها رو جا بندازیم، از موضوعات و در واقع نگرش‌های مختلف بهش نگاه بکنیم و سعی هم می‌کنیم که تلاش خودمون رو میکنیم و سعی میکنیم که قضاوت هم نکنیم و عملا بتونیم موضوع رو جوری پیش ببریم که عملا جایگاه این اتفاق باشد و شما شنوندگان عزیز هم قضاوت رو به شما میسپاریم. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. در این ساعت گوش جان می سپاریم به تلاوت ترتیل حزب 4 از جزء 22 قرآن کریم.